با نام او و با سلام. دیروز شرح غزل 414 به پایان رسید، یعنی این غزل رو هم شرح کردیم، هم مقابله، نقد و بررسی. امروز اجازه می طلبیم از دوستان شنونده صنایع ادبی این غزل رو شرح کنیم، یا به تعبیری آرایه های این غزل رو چه لفظی و چه معنوی به عرض شما خوبان برسانیم. تصور می کنم ضروری است وقتی آرایه ها رو شرح می کنیم دیوان خواجه بزرگ شیراز رو پیش رو بگذاریم، زیرا این واژگان، این حروف و این کلمات ناگزیریم که به فرموده خود خواجه روی در روی بررسی کنیم. غزل 414. بیت مطلع: گلبن عیش می دمد، ساقی گل عذار کو، باد بهار می وزد، باده خوشگوار کو. عرض کردم پیش از این، شاید این غزل در دو سه مورد نیازه که بر روی ردیف یعنی کو تأکید کنیم. لطفی ندارد اگر این گونه بخوانیم که گلبن عیش می دمد، ساقی گل عذار کو. تصور نمی کنم که سؤالی خواندن و یا تأکید بر روی ردیف نیازی داشته باشد. گلبن عیش می دمد، ساقی گل عذار کو. اندک تأکیدی بر روی قافیه ضرورت دارد. آنجا که نیاز است بر روی ردیف تأکید شود، حتما به عرض گرامی شنوندگان خواهم رساند. عرض کردیم این غزل آرایه تسمیت دارد. ساده تر عرض کنم آرایه تسمیت چیست؟ آرایه تسمیت صنعت و یا آرایه است که جز قافیه پایانی یک قافیه میانی نیز به کار رود. گلبن عیش می دمد، باد بهار می وزد. وزنهای دوری اگر بیاد داشته باشیم، این نوع وزنها را وزنهای دوری می گفتیم. وزنهای دوری چیست؟ غزلهایی که هر مصرع به دو پاره می شن. گلبن عیش می دمد، تمام شد، یک پاره کامل. حالا ساقی گل عذار کو، این مصرع دو پاره شد. به این نوع غزلها وزنهای دوری میگویند، یا به این نوع وزنها صحیح تران است که عرض کنیم. اما در غزل ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو، چند فاعلاتون تکرار می شود و مصرع به دو پاره نمی شود. در این غزل و غزلهای دیگر که پیش از این با هم خواندیم، همانند تاب بنفشه می برد، یک پاره، تاب بنفشه می برد طره مشک سای تو. این غزل نیز وزنی دوری دارد. وزنهای دوری ناگزیر غیر از قافیه های پایانی قافیه های میانی نیز دارد. طبیعی است می دمد و می وزد قافیه است. حرف روی دارد، دال، و رعایت حرکات و حروف قافیه هم شده است. در نتیجه آرایه تسمیت ت نخست با ت دو نقطه سین و ت آخرش با ت مؤلفه مثل توت. گلبن عیش گفتیم اضافه تشبیهی، می دمد از مصدر دمیدن یعنی از خاک سر برآوردن، که اینها رو به گستردگی معنی کردیم، نقد کردیم و شرح و مقابله نیز مقابله، یعنی آن که این غزل را با نسخه های خطی و دیگر نسخه های چاپی مقایسه کنیم، بسنجیم قصص و سمین رو از یکدیگر باز بشناسیم. میان گلبن، بهار، دمیدن، گلعذار، آرایه تناسب یا مراعات و نظیر برقراره. چه بگوییم تناسب، چه بگوییم مراعات و نظیر. چرا؟ زیرا طبیعی است وقتی بهار بیاید گلبن نیز می دمد و شکوفا می شود. از دیگر سوی گلعذار باز به گونه‌ای با بهار و گلبن تناسب دارد. و اما آرایه مراعات و نظیر یا تناسبی دیگر میان ساقی، عیش، باده و خوشگوار، طبیعی است که این واژگان با یکدیگر تناسب دارند. یعنی ساقی با باده، عیش و خوشگوار نیز. و باز تناسبی دیگر و یا آرایه مراعات و نظیری دیگر میان وزیدن، بهار و باد. باد طبیعی است با وزیدن تناسب دارد. بهار نیز موسم بادهای دلاویز است. سه سجع متوازن، سه سجع متوازن. سجع متوازن چه بود؟ سجعی که فقط واژگانی باشند هم وزن هم همین. اگر حرف رویشان یا آخرین حرفشان از یک جنس نباشد، نباشد. فقط واژگانی باشند هم وزن هم همین. به این نوع سجع ها سجع متوازن میگوییم. بن، گل، خوش. ببینید سه سجع یا سه واژه‌ای که هم وزنند. و باز حالا سجع متوازی، سجع متوازی و متوازن چه فرقی دارد؟ متوازی هم باید هم وزن باشند و هم همروی، حرف آخرشون هم از یک جنس باشد. می دمد، می وزد. باز سه سجع متوازی دیگر با وزنی دیگر. امکان دارد در یک بیتی چند نوع سجع متوازن و یا متوازی وجود داشته باشد، اما هر یک با وزنی. کدامند آن سه سجع متوازی؟ بهار، ازار، گوار. ببینید بر وزن همه، حرف آخرشونم ر از یک جنسه. به این نوع سجع ها سجع متوازی میگوییم. خب همین در آغاز عرض کنیم، امروز 27 شنونده سال آخر دبیرستان به شنوندگان ما اضافه شدند. اگر فضلا را توضیح زیاده ما مایه صدا است، بر بنده می بخشایند. با یک توضیح به سرعت پیش می رویم. ما سه سجع در ادب فارسی بیشتر نداریم: سجع متوازن، متوازی، مترف. این سجع ها اسم دیگری نیز دارند: متوازن یعنی هموزن، یا هموزن، هم‌آوا، همسنگ، هماهنگ، متوازی یا همسان یعنی عین هم، همشکل و یا همگون. آخرین سجع، سجع مترف. سجع مترف نیز می‌توانیم برای آن اسم دیگری را اختیار کنیم: سجع مترف یا سجع همسوی، همجهت، که عرض کردیم دو واژه‌ای که از نظر وزنی کاملاً هم وزن هم نیستند، اما تا جایی حروف و حرکاتشان مقداری با هم هم وزن است، ولی حرف رویشان نیز از یک جنس است، اما کاملاً با یکدیگر هم وزن نیستند. میان باد و باده، ببینید، جناس زائد برقراره، باد و باده. چرا؟ زیرا باد و باده دقیقاً همانند همند، لیکن یک حرف باده بر باد از باد زیاده تر دارد. بر این پایه جناس زائد بین این دو واژه برقراره. واجارایی چه بود؟ کلماتی که حرف آغازینشان از یک جنس باشد، مانند باد، بهار و باده. اما همحروفی د در این بیت 5 بار حرف د به کار رفته و نیز 4 بار حرف ب، باده، بهار، باد و گلبن. هماوایی 6 مثبت کشیده آ و 3 مثبت بلند ای. ساقی، این مثبت کشیده آ، سا، ازا، با، بها. میبینیم که با در باده. خوشگوار، باز چندین مثبت کشیده آ در میان این واژگان. بیت دوم، هر گل نو ز گلرخی یاد همی کند، و حتما نخوانیم یاد همی دهد که خطای مسلم است. میان گل رخ دیده تناسب برقراره. گل و رخ چرا با یکدیگر تناسب دارند؟ زیرا مگر نه آن است روی را به گل مانند میکنیم؟ خب روی با دیده چرا تناسب دارد؟ برای اینکه در روی دیده نیز جای دارد، از این منظر تناسب دارد. میان یاد کردن، سخن شنیدن و گوش طبیعی است که این واژگان با یکدیگر تناسب دارند. یا آرایه مراعات و نظیر در میانشان دیده می شود. اما دو سجع متوازن، یعنی هم وزن، هم سنگ، هم آهنگ، هم آوا، کدامند آن دو؟ کند سخن بر وزن هر دو، بر وزن فعل، اما حرف رویشان از یک جنس نیست، متفاوته، فقط هم وزن. 3 سجع متوازی، سجعی که هم وزنن و هم روی. روی حرف آخر واژه را میگویند، حرف آخر اصلی را. کدامند آن 3 سجع متوازی یا سجع همسان و همگون و یا همشکل؟ همی، ولی، رخی. رخی در گل رخی، ببینید، رخی، همی، ولی. 4 سجع متوازن، البته با وزنی دیگر. کدامند آن 4 سجع متوازن؟ رخ، گل، نو، خوش. این واژه، این 4 واژه دقیقا هم وزن هم. آرایه جناس زائد میان شنو، نو، میان این 2 واژه شنو و نو دقیقا این همند. فقط شنوی شه بر نو اضافه تر دارد. واجارایی گل گوش، یا کند کو کجا، و یا هر همی. هم حروفی گ و یا که در مجموع 6 بار، ن و د هر یک 4 بار و نیز ل 3 بار فقط در مصرع نخست. هم‌آوایی چهار مثبت کشیده ای و چندین مثبت کوتاه. مثبت کشیده ای چه بود؟ گلرخی، همی، ولی، دی در دیده. بیت سوم، مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست. ای دم صبح خوش نفس، نافه زلف یار کو. میان واژگان بزم، مجلس، طبیعی است بزم و مجلس با هم خیلی تناسب دارند، و عیش همچنین مراد و خوش و یار. ببینید عیش و خوش، خب طبیعی است که تناسب در میان این واژگان برقراره. و یا آرایه مراعات النظیر. تناسبی دیگر میان قالیه، قالیه عرض کردیم نوعی عطره که از چند چیز فراهم میشه، مثل مشک و انبر، آمیخته ای از مشک و انبر است. انبر را از نوعی ماهی فراهم می آورند، مشک را از نوعی آهو، آهوی نر. میان قالیه، خوش، نفس، نفس آدمی خوش می شود وقتی مشامش عطرآمیز می شه. دم، دم اساساً به معنی نفس نیز هست. دم و نفس و خوش و نافه، اینها با یکدیگر تناسب دارند. قالیه و نافه هم که با یکدیگر متناسبند. نافه اون کیسه ای است که مایه مشک در آن قرار داره. تناسبی دیگر میان دم، نفس، صبح، خوش. معلوم است که صبحگاهان نفس به سختی می آید و دود، با آرامش و در نهایت خوشی نفس جریان دارد. در نتیجه دم، نفس، صبح و خوش با هم تناسب دارند. و باز تناسبی دیگر میان زلف، قالیه، نافه. زلف طبیعی است که عطرآمیز است، مشک‌افشان است. قالیه و نافه که عرض کردیم دو نوع عطر است، با زلف که خود به خود معطر است میتواند تناسب داشته باشد. سه سجع متوازن یا هم وزن، هم سنگ، کدامند؟ بزم، صبح، زلف، بر وزن فعل یا فعل فرق نمی کند. مهم وزن آن است. بزم، شما بفرمایید بزم، فرقی نمی کند. مهم هماهنگ بودن این سه واژه است که هم هر سه بر وزن فعلند. اما سجع مترف میان قالیه، نافه، ببینید اندکی این دو واژه هم وزنه. قالیه، نافه، تا جایی. صدای آخر نیز بین این دو تقریبا یکسان است. سه سجع متوازنی دیگر با وزنی دیگر. دم، خش، ای حالا در واقع ای. برای اینکه خوب این وزنها روشن شود، این آواها آشکارتر شود، بنده این گونه میخوانم. واجارایی، مجلس، مراد، هر دو با م آغاز شدند. و باز سه واژه دیگر، نفس، نافه و آخر نیست. بیت چهارم، حسن فروشی گلم نیست تحمل، ای صبا، دست زدم به خون دل، بهر خدا نگار کو. که به روشنی توضیح دادیم در این باره با نسخه های متفاوت مقابله شد این بیت. اما یک، تناسبی میان حسن و فروشی و گل و نگار برقراره و باز میان دست و دل و خون و نگار نیز باز تناسبه. نگار معانی ایهامی داره، نخست یعنی یار و محبوب و معشوق، دو دیگر به معنی نقش و نگار، سه دیگر به معنی رنگ، که پیشترها دهها معنی برای نقش و نگار برشمردی. در نتیجه از آنجا که نگار معانی ایهامی دارد، با خون و دل و دست زدن آرایه ایهام تناسب را برای ما فراهم می آورد. سجع مترف، گل، تحمل. ببینید چقدر وزنشون به یک دیگر نزدیکه. حرف روی هم که دارند از یک جنس، در نتیجه سجع مترف یا همسو یا همجهتند. سبا، خدا، سجع متوازی، دو واژه‌ای که هم وزنند. سجع مترف، گل، دل، اندکی با هم هم وزنند. سجع متوازن، دست، بحر. سجع متوازی، گلم، زدم، واجارایی، نیست، نگار و دست، دل و خون، خدا. هم حروفی، نه چهار بار، ده نیز چهار بار، اما فقط در مصرع دوم میان دست، زدم، دل و خدا، هم‌آوایی چندین مصوت کوتاه و کشیده. بیت پنج، شمع سحرگهی اگر لاف ز آرز تو زد، حالا خصم زبان دراز شد. اینجا حتما خصم زبان دراز می‌خوانیم. در آن روایت ها خصم، بی آن که اضافه کنیم، میان لاف زدن، زبان درازی و خنجر طبیعی است که تناسب برقراره. و اما خصم، لاف زدن و خنجر آبدار، خصم یعنی دشمن، طبیعی است دشمن با خنجر و سلاح به میدان در میاد و طبیعی است که باز وقتی پهلوانان به میدان در می آیند لاف می زنند و یا به گونه رجز می خوانند. اینها با یکدیگر تناسب دارند. و باز میان شمع، سحرگاه، آرز از یک سوی، از دیگر سوی میان شمع، سحرگاه و خنجر نیز تناسب برقراره. چه ربطی دارد شمع و خنجر با یکدیگر؟ پیش از این گفتیم وقتی فتیله شمع جرم میگیرد، با وسیله‌ای که برنده است تقریبا اون جرم رو میزدایند تا شمع برافروخته تر روشنی بخشد. و باز میان شمع و عارض و آبدار باز تناسب برقراره. حالا چه تناسبی دارد آب با آرز و شم؟ دیده ایم از شم قطره‌ها فرو می ریزد و باز آرز یا رویی که تراوت دارد. سجع متوازن میان شم، خصم، دونید چقدر هم وزن همن؟ ولی هم روی نیستن. سجع مترف، خنجر، سحر، کاملا هم وزن نیستن ولی اندکی وزنشون به یکدیگر مانند است. و باز سجع متوازن یا همسنگ و هماهنگ و هم‌آوا و هم وزن میان گاه، لاف، آب، سه سجع متوازن. سجع متوازی، سحر، اگر، ببینید کاملا سجع متوازی، زد، شد. سجع متوازن با وزنی دیگر، زبان، فعال یا فعال، دراز، فعال، واجارایی، خنجر، خصم، هم حروفی ر 6 بار، ز با هر املایی 5 بار، هم آوایی 6 مثبت کشیده آ و چند مثبت کوتاه. بیت ششم، میان لعل بوسه و آرزو تناسب برقراره، میان قدرت و اختیار نیز تضاد. سجع متوازن مگر هوس، سجع مترف کو آرزو یا آرزو کو، و باز سجع متوازن گفت لعل یا لول بخوانید که درست روشن بشود وزن. اما دو سجع متوازن دیگر با وزنی دیگر، من از، اما لعل یکی از کانی‌های سرخ رنگ و نیز استعاره است از لب محبوب، در نتیجه با بوسه میتواند آرایه ایهام تناسب را برای ما فراهم کند. واجارایی مردم، من مگر، هم حروفی ر 6 بار، م 4 بار، هم آوایی چندین مثبت کوتاه و سه مثبت بلند. بیت تخلص یا آخرین بیت، حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است. و حتما دوستان دانش آموز خازن نخوانند، خازن بر وزن فاعل. میان حافظ، سخن، حکمت، طبع و سخنگزار تناسب برقراره. میان حافظ و خازن و همچنین گنج نیز تناسب برقراره، آرایه ایهام تناسب، زیرا حافظ به معانی گوناگون به کار میره. نخست نام هنری شاعره، دو دیگر به معنی نگهبان، محافظ که البته در اینجا مقصود نیست، اون وقت با گنج آرایه ایهام تناسب رو تضمین میکنه. سجع مترف اگر در، سجع متوازن حافظ خازن، آرایه رد القلب الالعجز یا میانه در پایانی، زیرا سخن در میانه مصرع نخست و نیز در بخش پایانی مصرع دوم به کار رفته. سه سجع متوازن است، گنج، طبع. سه سجع متوازن دیگر با وزنی دیگر، از، غم، در. دو سجع مترف، گذار، روزگار. واجارایی حافظ، حکمت و باز گنج، گذار و دون، در. هم حروفی نه 5 بار، ر 5 بار، ز با هر املا 6 بار. تا فردا، وقت خوش.
بهار می وزد، باده خوشگوار کو. هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس، نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل، ای صبا دست زدم به خون دل، بهر خدا نگاه کو. شمع سحر ز خیرگی لاف ز آرز تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو خیز که شمع صبح دم لاف ز آرز تو زد خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو شمع سحرگهی اگر لاف ز آرز تو زد خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو گفت مگر ز لعل من بوسه ندار یار زو مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو قدرت اختیار کو حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است از غم روزگار دون طبع سخن گذار کو